وقتی که سخن از داستان به میان میاد، معمولا ذهن ما میره به این که یه چیزی هست که بالاخره برای سرگرمی هست و دور همی و برای گذران وقت و مشغولیت هامون. معمولا هم وقتی صحبت از داستانهای قرآن بشه، تصور عمومی اینه که خب حالا داستان دیگه، سرگذشت اقوام گذشته است، نهایتا سرگذشت انبیاء الهیه. حالا تنها بخوایم خیلی لطف بکنیم، میگیم اینها بالاخره مقدسن، آیات قرآنن و یه وقعی بالاخره بهش مینهیم. اما توجه بکنیم که وضعیت این چنین نیست. در زمان رسول خدا هم متاسفانه، حالا اون زمان که داستان‌ها این شکلی نبود، ولی در زمان رسول خدا مثل الان که مردم ما به همین فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و حالا دیدن سریال و فیلم و اینها مشغول میشن، اون زمان هم یکی از مشغولیت‌های جدی مردم پرداختن به داستان بود. یعنی عده‌ای اصلا بودن به عنوان قاص شناخته میشدن، میومدن بین مردم خلاصه و سر و صدا میکردن و این مشغولیت مردم بود به طور کلی. فضا را به گونه غافلانه ایجاد میکردن که قرآن کریم اعتراض میکنه به این وضعیت. آیه رو بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
تعبیر قرآن از این داستان ها چی هست؟ میفرماید که لهو الحدیث، یعنی سخنی که شما را از آن چی که باید بهش بپردازی داره باز میداره، ولی در واقع لیوزل عن سبیل الله، شما را در از راه خدا باز میداره. اوضاع به حدی وخیم میشه که مردم در بزرگترین عبادت نشستن، نماز جمعه، در محضر بزرگ مرد عالم رسول خدا نشستن، وقتی که کاروانی از این کاروان تجاری که لابلاش این بحثای داستانی اینها هم هست میاد وارد میشه، مردم بدون توجه به این فضا بلند میشن به تعبیر قرآن انفزو الیها، با شتاب میرن سراغ این مسائل برای داستان پردازی و تجارت و اینها، که قرآن اعتراض میکنه که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. خب حالا قرآن کریم میاد چی کار میکنه؟ از همین ابزاری که بین مردم بالاخره مقبولیت داره و براشون جذابیت داره، همین ابزار رو میاد استفاده میکنه. اما اون نکته‌ای که هست اینه که محتوا را به طور کلی عوض میکنه. یعنی به جای این که بیاد محتوایی را استفاده بکنه که پوچه، پشتش هیچی نیست، یعنی افسانه پردازی هایی که اونها میکردن پشتش هیچ خبری نبود، نهایتاً غافلانه مشغول میشدن، قرآن میاد بالاترین معارف هدایتی و معرفتی و توحیدی را در قالب داستان بیان میکنه. و کار دیگه‌ای که میکنه اینه که به بهترین و زیباترین بیان، که تعبیر قرآن اینه که احسن القصص در واقع بیان میکنه. این را هم بشنویم.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
توجه کنید، فرمود أحسن القصص، قصص مصدره، قصص جمع قصص، یعنی نفهمون ما بهترین داستان ها رو نقل میکنیم، ما بهترین شیوه بیانی داستان، یعنی زیباترین و طاهرانه ترین، زیباترین و از همه نظر بهتر، این شیوه بیانی قرآنه. خب حالا در میان این داستان هایی که در قرآن کریم داره نقل میکنه، یکی از این داستان هایی که ما امروز انشاءالله میخوایم محضرش باشیم مختصرا، داستان یوسف سلام الله علیه هست که اتفاقا این جمله‌ای که جمله شریفه قرآن هم برای همین سوره نازل شده، اگرچه که تمام داستان‌های قرآن احسن القصص هستن. خب اینجا را خوب گوش بده، این نکته‌ای که هست اینه که از اینجا میخوام وارد مسئله اصلی بشم، این که توجه کنیم در واقع قرآن کریم وقتی میاد و به داستان میپردازه، تصور ما اینه که نهایتا اینه که آقا داستان دیگه یه هدایتی داره، سرگذشت در واقع بزرگان هست. میخوام اینو عرض بکنم که اگر نگیم بیشتر، بلکه میتونیم بگیم در حد دیگر آیات قرآن کریم، بلکه شاید بگیم بیشتر، از نظر هدایتی داستان‌ها هستن که اهمیت دارن. چرا؟ از این جهت که قرآن کریم اگر میاد دستوری را میده، امری را میفرماید، داستان‌ها به عنوان یک نمونه عینی، به تعبیر امروز میدانی هستن، برای اینکه نشون بدن اگر ما امری را گفتیم، آدمش هست که این کار را انجام داده و شده و محقق شده و شما هم انگیزه داشته باشین برای انجامش. نکته لطیفی را مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگن قرآن کریم وقتی میخواد بر را تعریف بکنه، نمیگه که بر چه ویژگی هایی، بر یعنی نیکی و خوب بودن، میگه ولکن البر من آمن بالله، میگه بر اون کسی است که این کار را بکنه، یعنی نمونه عملی برای ما معرفی میکنه که شما بدونی که آقا پس میشود، یعنی اینجوری نباشه که یه دستور رو حواس، نه، مردم به این صورت انگیزشون بیشتر خواهد شد. داستانی که در محضرش هستیم، یوسف سلام الله علیه، تعبیر قرآن خیلی تعبیر زیبا و عجیبیه. می‌فرماید که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. این داستان از اون داستان‌های عجیبه که جواب خیلی از سوال‌های شما تو این سوره است. به عنوان داستان نگاهش نکنید، فقط خیلی از مشکلاتی که مردم جامعه دارن میبینن، اینکه چرا زندگیمون اینقدر بده، چرا اینقدر به هم گرفتار شدیم، معیشت زنگ دوچاریم، هر کاری میکنیم، هر چی میدویم عملیاتی نمیشه، قرآن کریم میگه خیلی از سوالاتون تو این سوره جواب داده میشه. خب پس از این منظر من میخوام بگم که خیلی توجه بکنیم به داستانها، به خصوص داستان سوره یوسف سلام الله علیه که در محضرش هستیم. اما به عنوان نکته پایانی برای این جلسه، حالا انشاءالله که توفیق الهی بود و حیاتی بود، در جلسات آینده به صورت مختصر و اشاره‌ای به نکاتی از این سوره خواهیم پرداخت. اما نکته‌ای که هست اینه که چیه قضیه سوره یوسف. من تابلوشو عرض میکنم، بر روی پیشانی و ناسیه به تعبیر قرآن کریم این سوره این مطلب هست که بنده ای تصمیم بگیرد واقعا برای رضای خدا هر آنچه که غیر خدا هست رو بذاره کنار. توجه کنین، یوسف در این ماجرا و در این داستان جلودار کاروان، در اون کسی که کاروان رو داره میبره، ولی بقیه همه انسان‌ها، هر کسی که در طول تاریخ بیاد و این کار رو انجام بده، او هم همان سرنوشت یوسف رو خواهد داشت. چی کار کنه؟ بیاد و مخلصاً لوجه الله با اخلاص تمام بگه آقا من هر کاری را که میخوام انجام بدم برای رضای خدا، مد نظرم رضای خدا باشه. اگر رفتارم با خانواده است، با پسرم، دخترم، همسرم، پدرم، مادرم، محل کارم، هر جا که هست، من مد نظرم این باشه که خدا در این کار آیا راضی هست یا نیست. اگر این اتفاق افتاد، اون وقت میشه که اتفاقای خوبی میفته و میشه مثل یوسف مخلص، که حالا انشالله در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد که یوسف چه کرد و اون وقت خدای متعال با او چه کرد. انشالله این مطلع و این جلسه بهانه ای باشه برای اینکه در این ماه که ماه یوسف زهرا سلام الله علیه هست، انشاءالله ما انس و رفاقت بیشتری با این سوره داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.